الان هم آمار ارقام اقتصادی و مبادلات بازرگانیشون رو ما نگاه بکنیم میبینیم که گرچه تو قاره آمریکا ولی مبادلات بازرگانیشون بیشتر با اروپا و چین و کشورهای دیگه است.
بله.
خب همه اینا در حالی انجام شده که نه شمشیر به دست گرفتن، نه هولوکاست منکر شدن، نه فحش دادن، نه مرگ بر آمریکا گفتن، نه پرچم آتیش دادن، هیچ کدوم از این حال نکردن، بلکه شاهدیم که وقتی جورج بوش به برزیل رفت آقای دسیلوا خیلی دوستانه استقبال کرد، همدیگر در آغوش گرفتن، ایشونو بود به جاهای مختلف نشون داد، دست آخر روزنامه های مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز نوشتن آقای بوش از این سفر با دست خالی برگشت. خب ببینیم کدوم یکیش قشنگتره، خوبتره. کشور در معرض خطر قرار نمیگیره، کسی نگاه چپ بهش نمیکنه، کسی اخم نمیکنه و رابطه بسیار مثبت با سرتاسر جهان داری، در این حال هم با مهارت بسیار ستودنی کشورت رو از این مدار منحوس ننگین مرکز پیرامونی نجات دادی، داوردی بیرون. گرچه هنوز البته داره که میگم 100% نیست، حالا درصدی باقی مونده که کشورهای جهان کاملا بتونن 100% آزاد باشن. در این به اینجا که رسیدم صحبت خانم دکتر نوال سعدابی یادم افتاد. خانم دکتر نوال سعدابی استاد بازنشسته دانشگاه قاهره که از چهره‌های بسیار سرشناس فعالین سیاسی مصر بوده و رژیم های سادات و مبارک به زندان افتاده بود، همین در رابطه با مصر و سرنگونی مبارک در برنامه که یک شنبه ها کریستینا امانپور در ای بی سی بره میزگردی که بود در اونجا شرکت کرده بود، وقتی که امانپور ازش پرسید که نظرت راجع به این دموکراسی که به کشورت اومده چیه، پاسخش بسیار پرمعنی بود. خب بله خیلی خوبه، این قدم اوله، اما تا وقتی که ما نتونیم دیکتاتوری جهانی رو از بین ببریم و دموکراسی جهانی یونیورسال دموکراسی رو برقرار بکنیم، هنوز به جای اونجایی که باید برسیم نرسیدیم. واقعیت این هست که الان امروز داریم شاهدش هستیم که وقتی لیمن برادرز در وال استریت اون به شیوه بسیار مثلا غیر انسانی خودشو ورشکست اعلام میکنه و از 2008 به بعد این اتفاقات در وال استریت میفته، در بنگلادش میلیون ها نفر فشار اقتصادی رو احساس میکنن، کشورهای آمریکایی درد و داغون میشن، تعداد گرسنه ها بیشتر میشه، تعداد کسانی که از گرسنگی میمیرن هر روز بیشتر میشه.
خب
در اینکه این چند دقیقه باقی مونده رو من بتونم حداکثر استفاده رو بکنم از این مقوله میگذرم، میرسم به اینکه این دخالت های بشر دوستانه وقتی که قرار انجام بگیره اینها بر چه مبنایی است؟ یعنی چگونه انتخاب میشه که ما کجا قرار مداخله بکنیم؟ آیا وقتی میگیم بشر دوستانه یعنی بشر ظاهر قضیه در اصطلاح و ادعای جهانی هم نمیگیم که ما دو جور سه جور بشر داریم، بشر دیگه همه بشر
دیگه، بله
کلمه‌اش هم هیومانیتریان یعنی بنی آدم انسان. در حال این آقای انسان خانم انسان کدوم یکی نسبت به اون یکی ارجحیت داره برای اینکه ما بریم نجاتش بدیم؟ این خودش یه سواله. فرض بکنیم که مداخله نظامی بشر دوستانه قرار انجام بگیم، حالا ما از کجا این انتخاب میکنیم؟ یادمون هست در رابطه با لیبی وقتی که قذافی از سر جهالت جنایتکارانش اون حرف رو زد که من مخالفین رو میگیرم در بنغازی خونه به خونه میگیرم و به حسابشون میرسم، این چند برابر فوکوس شد و قرار شد که در شورای امنیت تصمیم شد که برای نجات جان شهروندانی که در معرض خطر هجوم قذافی هستند آسمان لیبی آسمان پرواز ممنوع اعلام بشه و ناتو آسمان اونجا رو کنترل کنه.
بله.
جالب اینجاست که وقتی که قذافی کشته شد، جمهوری خواهان در آمریکا به سارکوزی و کامرون انگلیس تبریک گفتن و این باعث ناراحتی دموکرات‌ها شد و آقای اوباما خودش در چند مورد به این مسئله اشاره کرد، از جمله در هم مصاحبه‌ای که اشاره کردم میگه که بله ما این بار بی خود میگن که ما پشت صحنه بودیم، ما در داخل صحنه در خط مقدم بودیم، سوخرسانی هوایی رو هواپیماهای ما میکردن، فرماندهی عملیات به دست ما بود و منتها فرقش این بود که این بار به جای اینکه مثل عراق $1 تریلیون بیشتر خرجمون بشه، این دفعه فقط $1 میلیارد هزینه‌مون شد. خب اینم خیلی جالبه. از طرف دیگه عملیات ما نکته مثبت دیگرش این بود که خون از دماغ یک نیروی آمریکایی ریخته نشد.
بله.
بدون اینکه کوچکترین لطمه‌ای به کسی بخوره، با هزینه بسیار کم ما تونستیم یک دیکتاتور رو از بین ببریم و 10-20 هزار نفر آدم رو از خطر مرگ نجات بدیم. خیلی خوب، متشکریم، دست میزنیم، خیلی کار خوبی کردیم. اما سوال اینجاست، آیا واقعا در همون قاره آفریقا که لیبی در اونجا، در اون شمال آفریقا یا در مناطق وسطی و جنوب آفریقا، آیا در همون خاورمیانه جان انسان‌های دیگه در خطر نیست؟ آیا ارقامی که جانشون در خطر هست گاهی اوقات چند برابر کسانی که در لیبی در خطر افتاده بودن بیشتر نیست؟ آیا ما بهتر نبود حتی این همین عملیات و خیلی کم هزینه تر از این آقای اوبیانگو رو از گینه استوایی ما برداریم؟ این موجودی که 43 سال در اونجا حکومت با مشت آهنین میکنه، در حالی که حدود 60% بیشتر مردم زیر خط فقر هستن، به سرش هواپیمای شخصیش صدها میلیون دلار میارزه و چند 7-8 ماه پیش تصمیم گرفته بود بزرگترین کشتی تفریحی جهان رو، چون شنوندگان بدونم مسابقه ای را افتاده بین مثلا حاکم شرجه و کنفرانس رئیس کمپانی نفتی یا تعدادی از میلیاردرهای آمریکا که کدومشون کشتیشون از اون یکی بزرگتره. میگه 510 فوت مال من، اون یکی 490 فوته. اونجا یک ثروتمند با خودش و زنش کشتی داره که چند تا زمین فوتبال از توش در میاد، بعدن هم برای همین چند نفر و اینکون کشتی بتونه رو دریا حرکت بکنه، در حدود 300 تا خدمه در اونجا کار میکنن. البته از دید مسئله بیکاری میتونه بگیم خیلی متشکرم که 300 نفر مشغول کردی، ولی عمق فاجعه زیاد خواهی و حرص آز ضد انسانی رو ما در اینجا میتونیم ببینیم. اون پسر آقای دیکتاتور اونجا وقتی که این تصمیم گرفت کشتیشم تعیین کرد، رسانه های جهانی این مسئله رو به همت همین دستگاه های رسانه اجتماعی الکترونیک برملا کردن و ناگزیر شد که معامله رو به هم بزن.
خب بله.
آیا در این همین زلزله زده های هایتی، آیا بعد از یک سال و نیم تونستن واقعا از زیر چادرها بیان بیرون؟ آیا جنایات روزمره‌ای که در اردوگاه های پناهندگان دارفور داره انجام میگیره، در هر روز تعدادی که رقمش یادم نیست تجاوز به زنان میشه، آیا اینها احتیاج بیشتر نداشتن؟ آیا کشته های دائمی در کنگو که گفته میشه تا حالا به 5 میلیون نفر رسیده، آیا اینها بیشتر لازم نبود که بهشون پرداخت بشه؟ اینها سوالی است که در باید از خودمون بپرسیم. من اینجا صحبتم رو میخوام تموم بکنم و در جلسه بعد درباره این که اصلا چرا باید مداخله انسان دوستانه نظامی باشه.
بله.
ما در این رابطه در پایان این بخش یک اتفاقی رو که در آمریکا افتاد رو توضیح میدم، خدافظی میکنم. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، مشاور امنیت ملیش کسی بود به نام آنتونی لی. این در شورای امنیت آمریکا گزارش میده که فعل انفعالاتی که در بروندی در انجام میگیره نشون میده که اتفاقات در شرف بروه و در اونجا قتل عام خواهد شد و هوتوها دارن میرن که توتسی ها رو به شکل گستردهی بکشن و ما باید اقدام بکنیم. تمام تصاویر و گزارش های این ساتلایت های ما این رو تأیید میکنه. خب کلینتون این رو به بحث گذاشت و نتیجه بحث این شد که گفتن چون ما در اونجا منافع استراتژیک نداریم لازم نیست اقدام کنیم. خب نکردن. در رواندا دیدیم که اون کسانی که فیلم هتل رواندا رو دیدن میدونن چی میگم، اون اتفاق افتاد و نزدیک 1,000,000 نفر هم از توتسی ها و هم حتی هوتوهایی که روشن فکر بودن و مخالف این کشدار بودن کشته شدند. و بعدم وجدان این بشر دوستان ناراحت شد، هی تونتون راجع به ارقامش حرف زدن و کمک کردن که یک دادگاه به صلاح جنایات جنگی تشکیل بشه، کسانی که دخالت داشتن به اونها رسیدگی بشه. خب جالب اینجاست که این نکته رو میگم تموم میکنم، همین آقای آنتونی لیک در اون زمان نتونست اینو به اثبات برسونه و بعد از اون سمت استعفا داد. در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون ایشون نامزد شد که به ریاست سازمان CIA برسه. طبق قانون آمریکا این سمت‌ها باید در مجلس سنا در نشست‌های پرسش و پاسخ انجام بگیره که سناتورها اون رو به رأی اعتماد بدن به اون شخص، ازش سوالاتی میکنن و کسان مطلع رو میارن که درباره اون آدم ضعف‌هاش و قدرت‌هاش حرف بزنه، بعدم تصویب میکنن یا رد میکنن.